خدیو پیش کار همه ای آدم های اسلام، خصوصا مرحوم علامه و استادان شیخ سید طوبی فرحمه الله. و ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقط سلامون علیکم. کلمات حاکی از ارواح معانیه، گرچه ما در استفاده از کلمات به صورت لغو به کار ممکنه ببریم. کثیراً یک کلمه رو میگیم ولی معنای اون کلمه محسود ما نیست. یکی از اون کلمات که کثیراً به کار میبریم و حالا اینکه میگم به کار میبریم، شما بزرگوارا رو عرض نمی کنم دیگه، من خودم و امثال خودم میگم و جامعه رو میگم. یکی از کلماتی که بنده و امثال بنده به کار میبرند و از این کلمه روحش رو اراده نمی کنند همین سلامون علیکمه. سلامون علیکم از اون جزاکم الله دست شما خدا به شما جزه. سلامون علیکم چه معنی داره؟ معنی سلام علیکم چیه؟ مثلا در کلمات منقول از ملائکه در بهشت داریم که اینا به اهل بهشت میگن سلام علیکم تبتون فتخلوها خالدی. از این سلام های ما که نیست که مثلا میگه سلام علیکم علیکم السلام داریم. این نیست. مثلا میریم تو بازار سلام علیکم علیکم السلام برم جیبمون خالی میکنم. این سلام علیکم دروغکیه. سلام علیکم یعنی از جانب من به شما هیچ ضرری نمیرسد. چرا؟ چون دارم میگم سلامون علیکم، من دارم برای شما دعای سلامتی و ایمنی میکنم. اینه که سلام اینقدر در فرهنگ اسلام ارزش داره. ملائکه که میگن سلامون علیکم، حکایت از یه حقیقتی که هست میکنن، دارن خبر میدن. یعنی این مرحله که الان شما وارد شدید دیگه اینجا هیچ عرض شد که تنشی، نگرانی، مشکلی در کار نیست. حالا اینجا خداوند تعالی به رسول خدا دستور میده که اذا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا، رسول ما وقتی که مؤمنین به نزد تو میان، فقل سلامون علیکم، دادشون بگو سلامون علیکم، نه که سلامون علیکم من بگه علیکم سلام. سلام به همون معنی که معنی حدیدی سلام است. این فرد هر ساعت که معنی سلام قبلا در جایی گفته شده همین بود که عرض کردم. کتب رب بکم علی نفسه رحمت، یاد درست بکنم. یکی از چیزایی که انشاءالله تو چاپای المیزان باید اصلاح بشه اینه که این آیات و مرمعلمان یه تیکهش رو آورده و مثلا آیه رو در رأس تفسیر کامل بیارن که این کسی که داره مطالعه میکنه دیگه مجبور نشه برگرده مثلا چند سفره. کتب رب بکم علی نفسه رحمت، یعنی خداوند کتبه که میگن در قرآن، یعنی واجب کرده بر خودش. خداوند رحمت را بر خودش نسبت به شما واجب کرد. فرمود المراد به کتابت رحمه علی نفسه ایجاب و علی نفسه ای استحالتون فکاه که فعلی انکونی معنونن به عنوان رحمت. یعنی فعل خدا از رحمت جدا نیست. کتبه یعنی این، چون واجبش که واجب تشریعی که نیستش که، خدا که قانون بر خدا حاکم نیست، خدا قانون سازه. نه که معنی این حرفی باشه خداوند از زیر بار قانون خودش تخلف میکنه. خداوند دائما فعلش مطابق قانونه، ولی فعل خدا قانون رو میسازه. یعنی قانون مرحله بعد از فعل الله. فعل خدا دائما با رحمت ممزوجه. این معنی کتب ربکم علی نفسه رحمت است. یعنی ول اصلاح و عبارت بعدی آیه است. از آیه بعد مثل آیه که دیگه فرازش بگم و از آجا اکل لذنه یؤمنونه به آیاتنا فقل سلامون علیکم کتب ربکم علی نفسه رحمه انهو من عمل منکم سوءا به جهالت سمتا و من بعدهی و اصلاف و انهو غفور رحیم انهو باشه. این قرآن برمهده قرآن است. این قرآن بفرمه می‌فرماید که اصلاح یعنی التلبس به صلاح و فقط لازم و امکان به اصلاح درجات متعدی هم و اصلاح اصلاح نفس او اصلاح عمل و الآیت و ظاهرت الاتصال بالآیات التي قبلها یعمر الله سبحانه و فیها نبیه و بعد ما نهاه و انترد المؤمن ان نفسه ان یتلطف به هم و یسلم علیه و یبشر من طاب من هم ان سیئت توبت نصوحا به مغفرت الله و رحمته و تطیق به ظاهرکن خوصه. از اینجا شد بحث توبه. البته این بحث توبه نیست، در جای خودش باید بحث توبه مفصل مطرح بشه. این تیکه آیه راجع به توبه است. حالا یه مطالب راجع به توبه هم. از این آیه که خوندیم چند تا مطلب روشن میشه. مطلب اول این که اولا یمن آیات توبه، این آیه از آیات توبه است که انما تتعرض للتوبه عن المعاصی و السیئات دون الكفر و الشرک. این آیه البته راجع به توبه از معاصیه، چون توبه یه موقع توبه از شرکه، یه موقع توبه از معصیته که مخصوص به مؤمنینه. چون لسان آیه این بود که من عملا منکم، اونجا میگه پیامبر وقتی که مؤمنین به نزد شما میان بگو من عملا منکم، از شما مؤمنین هر کسی که یک سوی رو از روی جهالت انجام داده باشه و بعد توبه بکنه و اصلاح بکنه فانه غفور رحیم، خدا غفور رحیم است. پس این آیه اولا من مربوط به توبه از معصیت، نه توبه از شرک، گرچه توبه از شرک هم مقبوله. اون گناهی که هرگز در پیشگاه خدا بخشیده نمیشه شرکه. ان الله لا یغفر ان یشرک به ولكن یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. خدا منهای شرک همه گناهانو میآمرزه. البته اینکه در مقام توبه اگر بر بیاد شرک هم میآمرزه، چون در جای دیگه میفهمند که قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا همه گناهانو میآمرزه. این آیه که داره میگه شرک رو نمیآمرزه، پس این آیه که داره میگه همه گناهانو میآمرزه. قرآن هم یک کلام واحده، اختلافی هم ادش باشه. اون چی رو میگه، این چی رو میگه؟ اونجایی که میگه همه گناهانو میآمرزه با توبه است، اینجایی که میگه شرک رو نمیآمرزه بدون توبه است. پس بدون توبه هم احتمال آموزش گناهان هست، گرچه گناه مثل سمه، مثل اینکه شما بگید خب من این سم آلا میکنم، البته پادزهرش هم هست، حالا ممکنه هم است یک در میلیون یک کسی این سم هم بخوره نمیره، بالاخره احتمال پزشکیش هست یا نیست. نکته دیگه این که ان المراد بالجهاله ما یهابل الجهود، فرمود من عمل منکم سوءاً بجهالته. اگر کسی از روی جهالت یه سویی رو انجام بده نه از روی جهود. گفت سه نفر با هم دیگه نشسته بودن گناهانشون رو به رخ هم دیگه میکشیدن. انا بر خدا که انسان گاهی به یه معصیتش بخواد هر سبب که کیف کنه که ما فلان معصیت، اینا ستایشون ادعاشون بود که از ما بدتر دیگه در روی زمین نیست. یکیشون گفت که من حالا اسامی گناهانشون هم تو داستان هست، من دیگه معذر شریفه نمیگم گناهانی که مثلا اسمی با بود. گفت من فلان مثلا گناه انجام دادم حتی در مثلا فلان مکان مقدس. اون یکم گفت منم مثلا فلان گناه، دو تا گناه خیلی ناجور رو گفتن در یه شرایط مثلا اوضاع خیلی بد. خب مثلا شراب خوردن گناه کبیره است، حالا اگه ما رمضان بخوری خب زیاد میشه. اینا یه قیودی زدن که اون گناهشون خیلی سنگین شد. نفر سوم گفت که من عرض شد که روزخاری کردم، حتی من همه گناه مرتکب شدم، حتی روز عید فطر روزه گرفتم. این عرض شد که دو نفر با هم دیگه اتفاق کردن اینو به قتل رسوندن. گفتن خبیث، ما اگه یه گناهی انجام دادیم حالا شهوتمون قضا بهمون فوران کرد یه گناهی انجام، تو معلومه که میخوای با خدا مخالفت بکنی، ما برای مخالفت با خدا گناه نکردیم، اما تو میگی من روزه گرفتم حتی روز عید فطر. چه مرزی بشه روز عید فطر روزه گرفتی؟ یه دیگه شهوت و غضب نیست که، معلومه با خدا تو سر جنگ داری. اتفاق کردن اینو کشتن. حالا اینجا میفرماید که یه موقع گناه از روی جهد اومده، میگه که اگه این پیامی که تو فرستادی راسته، اگه این علی جانشین توه، دعا کن که یه سنگی از آسمون بیاد بخوره تو سر من. سأل سائلون به عذاب واقع. به قول اون آقای بزرگوار میگفت خب بی توفیق بگو اگه این چیزی که تو میگی راست و درسته، دعا کن که این قلب من نرم بشه من بپذیرم. چه دعایی آخه تو میکنی؟ دعا کن که یه سنگی از آسمون بیاد بخوره تو این فرق سر من از بین بره. میشه پیامبر خدا اومد. اینو بهش میگن حالت جهد و انکار. میفرماید که آیه میفرماید من عبدا منکم سوءا به جهالتن، کسی که از روی جهالت یه گناهی رو انجام بده. پس این الان منظور از جهالت در مقابل جهود و عنادی که هما من تعمد المقابل للجهاله فان من يدعو ربه بالقضاءه والعشي يريد وجهه فهو مؤمن به آیات الله، کسی که شب و روز خدا رو صدا میزنه. حالا این شب و روز یا دائما یا همون صبح و شب اد قضاء و عشی خدا رو صدا میزنه، وجه خدا رو طلب میکنه که جلسه بشه راجع به وجه الله صحبت شد و مؤمن به آیات خداست. این هیچ که از روی استکبار گناه نمیکنه. الحمدلله ما اینجوری، حالا اینجوری دیگه هست دیگه که یه موقع یه خلافی هم مرتکب میشیم از روی عداوت و دشمنی نیست، حالا انسان دیگه. میفرماید این معلومه که مال یه چنین گروهی است. بل جهالت انقشیت و به اتباع الهوا فی شهوت و غضب، چون همین دو تاست دیگه، یا قوه غضبیه انسان، قوه شهوت هم که میگن هم از همه شهوات، شهوت خوردن، شهوت ریاست، شهوت برتری بر مردم، اینا همه اقسام این شهوت، یعنی میل از لحاظ لغوی، این تمایلی که در انسان هست که این شهوت گاهی وقتا حاکم که میشه غضب هم میکنه جز سردارای خودش، سردار سپاه ارسالات که شهوت میشه. اینا کارشون این است که به کمال برسن. هر قوهی در وجود انسان کارش طبیعتش هم هست دیگه، خدا اینطوری خلقش کرده. قوای انسان کارشون اینه که به کمال برسن، لذا این میخواد بره تا اوج، اونم میخواد بره تا اوج. وقتی اینجا بگاهی دعواشون هم میشه، منتها در وسط این قوای متعدد یه قوهی هست، اون قوه عاقل است. کمال من به چیه؟ اینکه این قوا رو متعادل کنم. تمام اسلام اگه بخواید در یک کلمه بگین چی میفرمین؟ از شما سوال کنم تمام اسلام رو در یک کلمه بگین، میگین تعادل. اسلام دین تعادل است. کذالک جعلناکم امتا وسطا، اسلام دین تعادل است در همه مسائل، این میشه اسلام. حالا البته به عمل ما نگاه نکنید، شما عمل ما و امثال بنده اینا که نگاه نیستش، عمل یه جمله مرحوم شهید رجایی داره رضوان الله تعالی، اینو باید با آب طلا نمیشه، میگه اشتباه منو به حساب مکتب من نذارید، اشتباه منو به حساب مکتب من نذارید. من الان دارم یه اشتباهی میکنم، چه ربطی به المیزان داره؟ میگه این همون رحیمی هست که از المیزان صحبت کرد، ببینید عملش رو نگاه. خب بله عملم به این کتابی که دارم میخونم ربطی نداره، از اون کتاب میگیریم دستمون که از حواشی حالی هاشی هم گفتیم از متن خارج نشیم. سوم مطلبی که مرحوم علامه میفرماید اینه که ان تغییر قوله تا و به قوله و اصل، ببینید آیه چی فرمود، من عملا منکم سوءا به جهالت ثم تاب و اصلح، توبه کرد و اصلاح کرد. معلومه که توبه یک لوازمی داره، اگر من یه خطایی مرتکب شدم این خطا یه سری اصلاحات به دنبال خودش باید داشته باشه. ان تغییر در این که توبه رو قید زد به اصلح لدلالت علی تحقق توبته و حقیقت ها، این توبه باید حقیقی باشه. چرا؟ چون حالا اصلا توبه یعنی چی؟ توبه یعنی بازگشت، یعنی من ظرف دلم بازگردد به سوی خدا، اینو بهش میگن توبه. اینجا یه مسئله هست، این تو جامعه نمیدونم ارشاد که ما مثلا الان 20 سال داریم عربی درس میدیم، هرچی این قاعده ها رو میگیم هیچ یاد نمیگیره. مثلا یه قاعده رو 30 بار 40 بار کلاس گفتیم باز میپرسیم یادشون نیست، ولی یه 4-5 تا قاعده غلط عربی هست همه اینو بلدن. 4-5 تا قاعده غلطه، مثلا میگن که تنوین علامت نکره بودن، این یه قاعده غلطه، تو زهر هم بلدن اینو. یه چند تا روایت مطلب غلط هم هست همه اینو بلدن، مثلا یکیش اینه که هم بلدن، این مطلب غلطه. میگه طرف اومد جلو امیرالمومنین گفت استغفرالله، حضرت فرمود استغفرالله، استغفار میدونی یعنی چی؟ نه استغفار یعنی چی؟ حضرت یک چیز خیلی وحشتناکی فهمید که باید گوشت تنت آب بشه و نمیدونم چی بشه و چی بشه و گوشت تنت آب بشه. بعد یک کسی هم از بنده جاهلتر اومد، اون زمانی که ما دبیرستانی بودیم تو کتاب دبیرستان زده بودن، یه آدم جاهلی هم اومد و این روایت گذاشته تو کتاب دبیرستان. آیا واقعا استغفار اینه که باید گوشت تن من آب بشه؟ که بعد مثلا اونم لاغر بشی و گریه کنی و سرت از چاه بیرون کنی، ایناست استغفار؟ این روایت چی داره میگه؟ روایت هر روایتیه که نمیشه هر جایی گذاشت. که یه جایی شما یه قانون اساسی داری، یه جایی این قانون اساسی غیب میخوره، یه جایی متمم میاد براش، یه جایی عرض شد که مکمل میاد براش، یه جایی تخصیص میخوره، یه جایی تقیید میخوره. این روایت مال کجاست؟ این یه آدم شیادی بوده اومده خواسته جلو امیرالمومنین جانماز آب بکشه، گفت استغفر الله. حضرتم گفته میدونی استغفر الله مالکیه؟ شیاد رباخور، برو اول اون پولای ربایی که دادی اموال مردم پس بده، بعد اون گوشت حرومی هم که از ربا رو تنت بوده اینم برو بسوزون، بعد بگو استغفر الله. حالا اینو زدن کتاب دبیرستان، بیچاره بچه میاد نگاه میکنه میبینه این یه مکروه هم انجام نمیده، میگه آقا ما چجوری این گوشت تنمون آب بشه؟ تا اصلا گوشت نداره که بخواد آب بشه. اون وقت همین باعث میشه که این فکر کنه استغفار دست نیافتنی است. اینجوری نیست. توبه یعنی من همین الان که این خطا رو انجام دادم پشیمان بشم. همین مقدار رو تو روایات گفتن، حتی از این سبکتر گفتن، گفتن این که شما متوجه شدی که خدا میتونه عذابت کنه این توبه است. توبه یعنی بازگشت، یعنی الان بازگشتم ولی یه دقیقه بعد دوره همون کار انجام بدم. یه موقع من جهد و انکار دارم دشمن خدا هستم، اما که اینجوری نیست. حالا ما یه موقعی عرض شد که انسانیم دیگه، چشمون طغیان میکنه، زبانمون طغیان میکنه، گوشمون طغیان میکنه، دست و پامون طغیان میکنه، یه خطایی مرتکب میشیم، حالا پشیمان شدیم، همین توبه است. توبه یعنی بازگشت، همین مقدار میشه توبه، توبه میشه بازگشت. همین امروز من داشتم روایت توبه رو اتفاقی میدیدم یه جایی، میگفت خدا اصلا دوست داره آدمی که هی میخوره زمین هی توبه میکنه. خدا خوشش میاد از این حالت انسان، خیال میکنم اصلا خیلی بده. خدا که مثل ما نیستش که. خدا اصلا عصبانی نمیشه، خوشحال نمیشه، خدا عصبانیت نداره. ما اگه مثلا به کسی دوتا محبت بکنیم یه بدی به ما بکنه، تا آخر اون دیگه نمیخوایم قیافه شدیم. شما ببینید یه تمثیلی عرض کردم، این چراغ الان بالای سر ما روشنه، ما الان از این چراغ دور میشیم، خب راهمون تاریک میشه، به چراغ نزدیک میشیم روشن میشه، دور میشیم دور تاریک میشیم، نزدیک میشیم روشن میشه. حالا شما فکر کن هزار بار ما دور شدیم نزدیک شدیم، دور شدیم نزدیک شدیم، اینجا این چراغه مثلا عصبانی میشه از دست ما، به زبان میاد میگه آخه تو چقدر این دور و نزدیک میشه. این چراغ اصلا نسبت به این عمل من احساسی نداره، این چراغ کارش نورافشانیه. منم که نزدیک میشم منم دور میشم. حالا فرض کنید من یه بچه کودکی هستم، شما میخواین با زبان داستان به من بگید که از این چراغ که دور میشی تاریک میشه، من میگم بچه جون از این چراغ دور نشو، این چراغ از دستت ناراحت میشه. ما با بچه‌هامون گاهی وقتا با این زبان حرف میزنیم، میگم ببین این چراغ، حالا مثلا این بچه اسباب بازیش رو داره پرت میکنه، میگیم مثلا اسباب بازی داد دستت ناراحت میشه، اینا میگیم که این کارو انجام بده. خدا غضبناک نمیشه که. در تمام مواردی که راجع به فعل الله، این حرف بنده نیستا، فکر نکنید بنده جای بدعتی میخوام درست کنم، در رساله توحیدی علامه طباطبایی فرموده، میفرماد افعال الله در خدا فقط نتیجه افعال هست. ما غضبناک میشیم، چه جوری غضبناک میشیم؟ یه کاری از این شخص میبینیم، یه تغییراتی در ما ایجاد میشه، فشار خونمون میره بالا، رگای گردنمون بیرون میزنه، عصبانی میشیم، یه دادی هم میزنیم، بعد یه کاری هم انجام میدیم که این اثر نشانه غضب ماست. خدا این مقدمات رو هیچ کدومو نداره، اون طرف داره قدم به قدم از رحمت خدا خودشو دور میکنه. حالا اینم بازم تمثیل برای اینکه رحمت خدا یه جایی از اونجا نیست. مثل اینکه فرض کنید رحمت خدا اینطوریه، این باز نزدیکتره، مثل یه کسی که الان بارون داره یه ظرفش اینوری گرفته، بهش میگیم بارون از این کار تو خوشش نمیاد، بارون با این کار تو ظرف تو رو پر نمیکنه، ظرف تو اینوری کن. خب این بارون داره به اتصال داره میاد، این ظرفش اینوریه، اینو ما میگیم غضب خدا. پس خداوند اصلا حالت نداره که ما مثلا بگیم حالا دیگه ما هزار بار خطا کردیم دیگه، خیلی کار بدیه که ما چقدر آخه توبه. همین شیطان میاد رو همین جا وای میسه. بله یه موقع آدم خودش رو میخواد ملامت کنه، اون یه بحث دیگه است. آخه ما تا خودمون ملامت بکنیم ناامید میشیم راحت. شیطان آخرین کاری که میخواد بکنه اینه که ما رو ناامید کنه، آخرین کارشونه، ما با همون اولیه ناامید میشیم. در حالی که اصلا ماجرای توبه اینجوری نیست. خداوند حالت نداره، غم و شادی نداره. بله در روایات تعبیر کردن دیگه، خداوند نسبت به توبه عبد، از اون که شما فکر کنید یک کسی الان تو بیابون گم شده، زن و فرزندش رو، تمام اموالش رو، بار و بنه‌ش رو، توشش تو ماشینشه، تو بیابون گم شده، ماشینش هم گم کرده، حالا گیر کرده تو تاریکی شب، مال و اموال به یه طرف، زن و بچه به یه طرف، این چه حالی داره؟ بعد یه دفعه متوجه میشه از دور که این اموالش و ماشینش و فرزندش و همسرش و خانوادش اینجا پیداشون میکنه، این چه حالی داره؟ میگه خداوند نسبت به توبه بنده از این کسی که باربونه شو در سفر گم کرده و پیدا میکنه شادتر و خوشحالتره. خدا که حالت نداره که، اینا تماثیل و تعابیریست از نزدیکی عبد به رحمت خدا. حالا در این میان ایشون میفرماید که این توبه یه مکملی داره، اون اصلاحه. اصلاح یعنی من الان برگشتم آثار گناه پاک، چون یه قدم رفتم عقب دیگه، یا اینکه این کاسه رو الان اینوری کردم دوباره اینوری می‌کنم باز توش بارون میاد. شما زیر بارون وایسید هزار بارم این کاسه رو اینور اونور کنی بارون ناراحت نمیشه، من تو الان وقتی اینوری می‌کنی هرچی تو این کاسه است می‌ریزه پایین، دوباره اینوری می‌کنی باز پر میشه، باز اینوری می‌کنی خالی میشه، شما داری ضرر می‌کنی، اون که بارون که ضرر نمی‌کنه که. اینو می‌فهمید که پس مقصود از اصلاح اونی که تو روایت نیست که بره گوشت تنش آب بشه، گوشت تن آب شدن مال اونه. دلالت علی تحقق توبه به حقیقتها، فإن الرجوع حقیقتا الالله، توبه رجوعه الالله، و لباز به جنابهی لا یجامع لطهارت موقف تقذر به غزارت الزن. رجوع الالله و استفاده از محضر با گناه با هم جمع نمیشه. آها، این تا اینجا که خجالت میکشه خوبه بازم، اما اونجایی که میگه دیگه توبه نمیکنم، این کار شیطان. بالاخره شیطان کاراش الان دستش رو شده. این تیکه دومش کار شیطانه. باید بدونه که اون خدایی که الان این داره میشناسه، این پس دیگه خدا نیست. این خدای ما خدا نیست. ما خدامون خیلی کوچیکه. خدای ما خداییه که با 10 بار توبه شکستن عصبانی میشه از دستم. بعد ما ازش خجالت زده میشه. خدای ما اینجوری. ولی اون خدایی که آسمان و زمین رو خلق کرده اینجوری نیست. اون خدایی که آسمان و زمین رو خلق کرده میگه من از کسی که این میخوره زمینه بلند میشه خوشم میاد. روایت من امروز من روایت شده. میگه من خداوند عبدی رو که پی میخوره زمین ای بلند میشه خدا از این خوشش میاد. کنه از اینه که این خطا میکنه توبه میکنه. خطا میکنه توبه میکنه. خطا میکنه توبه میکنه. بله یه موقع قصد بازگشت اصلا نداره. داره مسخره میکنه. اتفاقا روایت هست که کسی که خطا میکنه و توبه میکنه این داره خدا رو مسخره میکنه. منتها این مال کسی که قصد بازگشت نداره واقعا. استغفرالله میره دزدی. یکی استغفرالله نشد. این واقعا قصد بازگشت داره اما بالاخره گرفتار انسانه دیگه. لیسلی هولون فانتقل عن معصیتک الا فی وقت ان هستن الی محبتک. اتفاقا این وضعیت به خاطر اینکه انسان به این جمله، به حقیقت این جمله رسید، این جمله مال امام حسین علیه السلام، الهی لیسلی هولون فانتقل عن معصیتک. من حالا شک دارم نمیدونم این توی دعای عرفه است یا مناجات شعبانی، توی یکی از این دوتاست. در هر صورت اگه مناجات شعبانی است که همه اهل بیت میخوندن، اگه دعای عرفه هم است که مخصوص امام حسین علیه السلام، یه الهی لیسلی حولون فانتقل عن معصیتک، خدای من اصلا حول و قوه بازگشت از گناه ندارم، الا فی وقت ایقصدنی لمحبتک. از این برم به ما تعلیم میده که بازگشت از گناه اینجوریه، یعنی انسان باید به پیشگاه خدا بساط فقرش رو پهن کنه، به پیشگاه خدا سفره فقر و نداری رو پهن کنه. میگه خدا مگه نمیگه گناه نکن؟ من نمیتونم، تو باید من یاری کنی تا گناه نکنم. اینم تو دعاها میمونید. و رابعا ان صفات الفعلیه کل غفور و رحیم یسه و تغییدها به زمانه حقیقتا، که حالا این صفات الهی هم میتونه قید زمان بخوره. یه موقع است که من یه صفتی رو دارم چه ظاهر بشود چه نشود. مثلا من شاعرم، لازم نیست حتما شعر بخونم، شاعرم قوه رو دارم، اما برای اینکه این ظهور فعلی پیدا بکنه باید در یه محفلی شعر بگم شما متوجه بشید من شاعرم. خداوند همه صفات کمال رو داره، چه خلقی رو خلق بکنه چه نکنه. اما برای اینکه این صفات کمال ظهور کنه باید یه خلقی باشه. اگر خلقی نباشه تا گناه کنه صفت غفور کجا ظهور کنه؟ خدا البته احتیاج به ظهور صفات خودش نداره، اما برای اینکه این صفت ظهور فعلی کنه باید یک مذنبی باشه تا گناه کنه تا صفت غفور ظهور پیدا کنه. این هم صفات فعلی خدا مقید به غیر زمانه، اما صفات ذاتی خدا مقید به غیر زمان نیست. تا خدا بوده غفور و رحیم بوده، اما این ظهورش در خارج این است که یک گناهکاری باشد تا این صفت غفور ظهور پیدا کنه. اون روایتی هم که میگه اگه شما نبودید خدای قومی رو میآورد، اگه شما گناه نمیکردید خدای قومی رو میآورد که اینا گناه بکنن تا این صفات الهی ظهور بکنه. آخر عبارت هم میفهمید کذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. تفصیل الآیات به قرینه المقام شرح المعارف الالهیه، میگه ما معارف الهی رو اینطوری شرح میدیم. تفصیل آیات یعنی شرح معارف. لتستبین سبیل المجرمین، تا معلوم بشه که راه مجرم کدومه، راه غیر مجرم کدومه. معنای آیه این است که کذالک نشرح و نمیز المعارف الالهیه بعضها من بعضن و نزیل و مویت را علیه ها من الابحام لعقراز هامت من ها ان تستبین سبیل المجرمین. تا راه جرم معلوم بشه. راه جرم یعنی میدان مین. میدان مین کجاست؟ میگه اینجا میدان مین، اینجا وارد میشه. پس این یکی از اهداف این آیات اینه که راه مجرمین معلوم بشه تا مؤمن وارد این مسیر نشه. و علاهازا فالمراد به سبیل المجرمین از سبیل التي يسلكها المجرمون قبال الآیات الناطقه به توحید الله سبحانه و المعارف الحقه التي تتعلق به و هي سبیل الجهود و الاناد و الاعراض عن الآیات و کفران. اینجا این فراز از آیات که خیلی وقت من توش گیر کردیم تمام میشه، بحث روایی شروع میشه که به بعضی از روایاتش به خاطر تمرک بحث اشاره میشه. تو روایات زیادیه، به بعضیش اشاره میکنیم. بعضی روایات قدری است. یه حدیث هست خیلی خطرناکه، خدا نجات بده همه جوامع و از این بلاها. فرمید که اذا رأیت الله یؤت العبد فی الدنیا و هو مقیم علی معاصیه ما یحب، اگه دیدی خداوند به یه بنده‌ای نعمت‌هایی رو داد ولی این مشغول معصیته، زندگی هم به کامشه. خیلی وقتا که مؤمنین به لرزه میفتن، میگن بابا اینا که همه جور خلاف میکنن دنیا هم به کامشونه. فقط اگه دیدی که خدا به عبدی یک نعمتی داد که این خلاصه هر چی دلش بخواد براش فراهمه، اما معصیت هم میکنه، فإنما هو استدراج، این استدراجه. ثم تلا رسول الله، بعد از اینکه حضرت این جمله رو فرمود این آیه رو تلاوت کرد. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شک بحثشون قبلا عرض کرد. یه روایت دیگه از اون که اصلا خطرناک اینه، فرمود که رسول خدا فرمودن که ان الله تبارک و تعالی اذا اراد بقوم بقا و نما، خدا وقتی میخواد یه قومی رو باقی نگه داره یا رشدشون بده، رزق هم القصد و الافاف، دو تا چیز بهشون میده. یکی میانه روی، قصد یعنی اقتصاد، اقتصاد یعنی میانه روی. یکی هم افاف، افت. و ازا اراد به قوم اقتطاع، اما وقتی میخواد ریشه یه قومی رو بکنه، فتح لهم و فتح علیهم باب الخیانت، در خیانت رو بهشون بازم. البته ما مکرر راجع به این روایات، امثال این روایات صحبت کردیم. این روایات رو از اونوری باید خوند، روایات که از اونوری بود نمیشه، از اونوری باید خوند. یعنی چی؟ یعنی اگر در جامعه ای، چون خیانت رو که خدا بابش رو باز نمی کنه که، خدا باید جل از اینکه باب خیانت رو باز کنه، خیانت رو عدم خیانت در اختیار بنده است. زمانی که شما دیدین که در جامعه خیانت زیاد شد، این معلومه که این نسل میخواد یه بلایی بسته بشه. خدا نیت کرده که اینا رو عذاب کنه، ریشهشون رو بکنه. بعد این آیه رو خوند حضرت، حتی اضافه رو به ما اوتو اخذناهم بختتن، وقتی به آنچه که بهشون داده شد شاد میشن، اینجا اخذناهم بختتن، ناگهان ما اینا رو میگیم عذاب کنه. فعضا هم مبلسون که همون آیاتی است که قبلا عرض شد. فقط ادابر القوم الذین ظلموا و الحمد لله رب العالمین. همون آیه بحث بحث یه روایتی هم در مورد ترد مومنی هست. یه مطلب بسیار مهم تفسیری هم اینجا هست و اون مطلب مهم راجع به یک داستانی است که من دیگه به خاطر اینکه وقت گرفتنش داستان عرض نمی کنم. این مطلب مطلب قاعده تفسیریه. عرض شد که بعضی ها میان بر اساس شأن نزول آیات قرآن رو تفسیر میکنن. مثلا میگن که این آیه در مورد فلان داستان وارد شده، از تطبیق این داستان با اون آیه میخوان آیه رو تفسیر کنن. اینجا حضرت علامه فرموده بسیاری از داستانهایی که در ذیل آیات گفته شده شأن نزول ها نیست. چطوریه؟ مثلا یه داستانی اتفاق افتاده با یه آیه هم تطبیق داشته، حتی ممکنه مثلا در ذیل اون داستان رسول خدا اون آیه هم خونده باشه. اینجا اشخاص به اشتباه اینو به عنوان شأن نزول ثبت کردن. لذا همه داستان ها، برخی از داستان ها تطبیق به آیات قرآن شأن نزول نیست، که البته مفسر اصولا با شأن نزول کاری نداره. شما در هیچ جای المیزان نمیبینید که حضرت علامه بخواد من تفسیر آیات به شأن نزول ها مراجعه بکنه. قرآن خودش رو تفسیر میکنه. قرآن خودش تبیان لکل شیء، چیزی که خودش تبیان لکل شیء که تفسیر نمیخواد که. الان این چراغ چی روشن میکنه؟ چراغ خودش نورانیه دیگه، خود چراغ خودش روشنگره دیگه. چراغ با یه چراغ دیگه که روشن نمیکنن که. چیزی که خودش تبیان لکل شیء مفسر نمیخواد که. پس حتی روایات هم مفسر آیات قرآن نیستن، چه برسه به شأن نزول. حتی روایات هم مفسر آیات قرآن نیستن. لذا شما ببینید ایشون تفسیر رو به اتمام میرسونه، بعد روایات رو به عنوان شاهد مثال ذکر میکنه برای تایید حرف خودش، از روایت تایید میاره. مضاف بر این که البته یه نکته مهمی هست. اون نکته مهم اینه که ممکنه شما الان به بنده اشکال کنید بفهمید که خب اینو خودت هم قبلا گفتی، اینم اشکال، ما الان باید به کی تمسک کنیم؟ به قرآن. قرآن خودش ما رو میفرسته سراغ معلم، میگه انما یعرف القرآن من خطبه. اگه میخوای قرآن رو بشناسی برو سراغ اونی که قرآن بهش نازل شده. خب من که الان پیامبری که ندارم، پس چی دارم الان؟ روایاتو دارم دیگه، پس باید برم سراغ روایات. میگه تا اینجا درست اومده، تا اینجا ما هم قبول داریم. اما روایات با ما چی میکنه؟ این کسی که خودش چهار دوره میگه بهارالانوار رو نظر تحقیقی مطالعه کرد، ایشون در روایت شناسی و فهم روایت و فقه و روایت تقریبا میشه گفت اگه نگیم بی نظیره باید بگیم در تاریخ شیعه کم نظیره. وقت این بزرگوار میگه که من این سبک تفسیر آیه به آیه رو از روایات گرفتم. پس شما وقتی به روایات مراجعه میکنی، روایات دوباره شما رو میفرستن سراغ قرآن. منتها چجوری میفرستن سراغ قرآن؟ میگن اگه خواستی یه آیه رو تفسیر کنی از خود قرآن کمک بگیر. اما شما وقتی مراجعه میکنید به روایات تفسیری که از اهل بیت اسمت و طهارت رسیده، میبینید خود اون حضرات قرآن رو با قرآن تفسیر میکردن. ولی متاسفانه بین زمان اهل بیت تا روزی که المیزان نوشته شده، در این تاریخ هزار و خورده سال شیعه، هیچ کس به این روش تفسیر قرآن ننوشته. تفسیر قرآن به قرآن معروفه، میگن تفسیر قرآن به قرآن هست، اما این تفسیر قرآن به قرآن نیست. الان نمیتونم شرحش رو عرض کنم که شرحش خودش جلسات فراوانی رو میطلبد که تفسیر قرآن به قرآن یعنی چی؟ تفسیر قرآن به قرآن آیا اینه که شما یه لغتی که مثلا اینجا هست بری همه لغات مشابهش رو تو قرآن جمع کنی ببین اونا چی گفته؟ این که میشه مجمع مبرز که. این که میگیم تفسیر قرآن به قرآن یعنی چی؟ این چه سبک و روشی است که ایشون عرض شد که بنا کرده که اون این بحث فصلش از این جلسه ما خارجه. چرا؟ بعد ببینید قرآن ناطق چجوری قرآن رو تفسیر کنه. وقتی مراجعه میکنید ببینید اونا به همین سبک تفسیر کردن. ایشون خودشون رو فرمیده. خودش فرمیده که این سبک از اهل بیت اسمت و طهارت به ما رسید. منتها اگه از این سبک استفاده میشد در این هزار سال گذشته راجع به این سبک کار میشد، الان یک سبک هزار سال کار شده تو دست ما بود. در حالی که این الان برای ما 30 سال 40 سال بیشتر سابقه نداره، اونم علمیزانه. یعنی ایشون فهمیده بود که المیزان باید 1000 سال پیش نوشته میشد، تا 1000 سال روش بحث میشد، میوردن جلو، حالا نوشته میشد. یه روایتی هم راجع به توبه هست که در ذیل همین آیه امروز خوندیم، فرمایید که در تفسیر عیشی از ابی عبدالله علیه السلام هست که رحم الله عبدن تاب الی الله قبل الموت، خدا رحمت کنه کسی رو که قبل از رسیدن مرگ توبه کنه. فان التوبه مطهره من دنس الخطیئه، توبه کارش اینه که انسان از اون چرک و آلودگی گناه پاک میکنه. و منقذت من شقاق الهلکه، از این دره هلاکت شقاوت انسان نجات میده. فرض الله بها علی نفسه لعباده الصالحین، خدا واجب کرد بر خودش اگه کسی توبه کرد نجاتش بده. فقال، و اینطور فرموده که کتب ربکم علی نفسه رحمه انه من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم و من يعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله توابا رحیما، اگه کسی توبه خطایی بکنه و توبه کنه خدا رو تواب میآورد. تواب میگن توبه عبد بین دو توبه خداست، آخه میگه خدا هم تائبه، تواب مبالغه تائبه دیگه، خدا هم توبه میکنه، عبد هم توبه میکنه، چون توبه یعنی روی آوردن. توی روایتی که قبلا خوندیم در بحث دعا داریم که توبه عبد بین دو توبه خداست، اون حال پشیمانی رو کی ایجاد میکنه؟ خودش میاد که این همه آدم خطا کرده یه جمال پشیمانی نمیشه، ما همه تجربه کردیم دیگه. اون حال پشیمانی دست کیه؟ دست خود انسان نیست، برای اینکه انسان از این حال پشیمانی خوشش میاد، بالاخره همه مؤمنن دیگه، مؤمنین از این حالت توبه خوششون میاد، ولی خودشان میدانن که همیشه این حالت رو ندارن. پس این حال توبه از یه جای دیگه اومده. کی این حال توبه رو داده؟ توبه خدا. یعنی خدا اول به عبد رو میکنه، بعد عبد به خدا رو میکنه، دوباره خدا توبه عبد رو میپذیره. لذا میگن توبه عبد بین دو توبه خداست، روایت دیگه. تو دعاهام داری که حضرت همون توب علی حتی اتو، خدا تو رو کن تا من تو، و اد علی حتی اعود، تو برگرد تا من برگردم، تا تو برنگردی که من نمیتونم برگردم. یه جور دیگه داریم توب علی حتی لا اعصیه که عبدا. توبه البته یک مقامی از توبه هست، اون توبه حقیقیه، اون توبه حقیقی اون فناست که وقتی من سوختم دیگه، من وقتی نبودم دیگه دفترچه مشقی هم نیست، دفترچه حساب و کتابی هم نیست که حالا بیان بسنجن ببینن، که همونطور که از اون ورش هم هست، یک کسی مرد بهش گفتن که در عالم رویا دیدنش، گفتن چی بود این چیزی که خب بابا هر چی این انبیا و اولیا میگفتن همه دروغ بود، در عالم رویا. گفت که چطور؟ گفت حالا اینا گفته بودن حساب و کتابی هست، سوال قبری هست، نکیر و منکری هستن، اینا رو ما هیچ کدوم نمیدیم، ما تا مولید صاف ما رو بردن تو جهنم. نه سوال و جوابی شد، نه اتفاقا این حالا لطیفه است ولی درسته، تو روایات هم تایید داره که اون کسی که شقیه مطلق، آخه حساب و کتاب مال کیه؟ حساب کتاب مال چه کسی؟ شقی مطلقه که دیگه حساب کتاب نه. دو دسته حساب کتاب ندارن، یکی سعدای مطلقه، یکی هم اشقیای مطلقه. حساب کتاب مال اونیه که ترازوش دو تا کفه داره، خب بسنجن ببینن که این وری اون وری، این میشه حساب کتاب. اما شقی مطلقه که حساب کتاب نمیکنه. حالا این یه مرحله از توبه هست، اون مرحله عالی توبه است، اون مرحله یعنی فنا، یعنی اینجا سالک شد نامه اعمال و همه با هم میسوزه، جز خدا در این لوح دل سالک چیزی باقی نمیمونه. این مرحله از توبه مرحله است که دیگه هیچ اثری از آثار گناه باقی نمیمونه. البته در مراحل قبلی توبه هم هیچ اثری از آثار گناه باقی نمیمونه، حتی بالاتر از این یه ارشاد که آثاری از توبه هست. همین امروز یه روایتی رو میخوندم که فهمیده بودم که خداوند راجع به توبه سه خصوصیت گفته که با یه دونه از این سه تا آسمان و زمین و اهلش نجات پیدا میکنه. یکی از این خصوصیت اینه که خداوند میفرماید که یبدل الله السیئات بالحسنات، خدا نه تنها پاک میکنه بلکه سیئه رو تبدیل میکنه به حسنه. این خیلی دیگه جالبه کار خدا که سیه به اصلا دفتی میشه. البته خداوند برای همه این موارد باطنی نمونه های ظاهری توی دنیا داره. شما مشمعز کننده ترین چیزی که الان دارید، چیزایی که خیلی مشمعز میکنه، ببخشید دارم من اسم برم، مثلا کود. کود مشمعز کننده است دیگه. کود هم شکلش بد شکله، هم بو بدبوه. شما این کود بد شکله بدبو رو میریزه پای گلدون دیگه، اونی که میشه عطر گل چیه؟ هم کوده دیگه. خدا در این نظام عالم با یه چرخه ساده کود رو میکنه عطر. این گلاب هم کوده دیگه، شده گلاب. تازه مثلا نابش هم اگه پیدا بشه با قیمت خیلی زیاد انسان میره تهیه میکنه. همین کار رو نسبت به اعمال انجام بده، یعنی سیئه رو تبدیل میکنه به حسنه. بالاتر از این ذات انسانه که این سیئه و حسنه جان رو زیر و رو میکنه دیگه. این جان شقی رو میکنه سیئه، یعنی با توبه این درون که لجنزاره تبدیل میشه به گلستان، لجنزار میشه گلستان. این کار توبه است. تو بعضی از روایات داریم که لا شفیع انجب من التوبه، ما امید شفاعت داریم دیگه. تو روایات هست که هیچ شفیعی نجات بخشتر از توبه نیست. تو بعضی از جاها اومده که خوشا به حال اون عبدی که وقتی نامه اعمالش باز میشه در کنار هر معصیتی که انجام داده یه توبه ثبت شده باشه. حالا با این بیانات کسی ناامید میشه از توبه کردن، شرمنده میشه. در کنار هر حسنه‌ای یک توبه ثبت شده باشه. اینم باز راجبه هر شرط که توبه آمده. این رو هم که فهمید احسان کتاب رب بکن مرا نفسه رحمن نبو من عملن بکن سوء ام جهالت سمن یستغفر الله یجد الله تواب. خب این فراز هم الحمدلله تمام شد. فراز بعدی یه بحث خیلی مهم میداری که من مقدمه کلام رو شروع میکنم انشاءالله تا این زمانی که فرصت داریم. اون بحث اصلی شو که بسیار بحث جالب و مهمی است شما میذاریم برای جلسه آنی. بله اونا مال اونه نیست که توبه کرد، اون مال اونی که توبه نکرد. توبه اگه بکنه آثاری از گناه باقی نمیده. اونم توی برزخه، توی بهشت نیست. در قیامت، قیامت فصل و خطابه، یعنی اون کسی که در قیامت جهنمی شد دیگه بازگشتی نداره، اونم که بهشتی شد بازگشتی نداره. اینایی که همه شما شنیدید که یه عده‌ای هستن که یک مراحلی از عذاب و شکنجه رو پشت سر میذارن بعد نجات پیدا میکنن، این مال مرحله برزخ. در مرحله برزخ این مال کیاست؟ این آدمایی که میرن اون طرف سه دستن. یه دسته هستن که اینا شدن هیزم جهنم، این که دیگه کارش تمام، تا بندازیش تو اون فضا شروع کنه به آتیش گرفتن. شما هیزم آماده رو بندازی تو آتیش گر میگیره، این کاری. یه دم هستن که طلا هم طلا طلاست، این هم میره اون بند. یه دم هستن که طلای لجنمال هم طلای آلوده هم. این گروه سوم باید شستشو بدن. اینا رو با چی شستشو میدن؟ اسید میریزن میشون. حالا این چقدر لجنمال شده، یه وقت ازش که روش یه گرده گرفته یه دستمال میکشن پاک میشه. بعضی از مؤمنین در اواخر اون به بیماری ها دچار میشن، اینا با همین بیماری های آخر اون. اگه نشود باید سنباته بزنید. بعضی وقت هستش که سنباته هم کار نمیکنه. الان این میله آهنی یه بخار روش میگیره، شما باید دستمال پاک بکنید. اما که این روش یکم کده میشه دیگه دستمال سنباته میکنه. اما یه موقع هستش که این عمق پیدا میکنه، اینجا دیگه با سنباته هم کارش درست نمیشه. بعد من زیر دستگاه فرز بذارم اون دستگاه سنگین بیاد اینو بتراشه. اون که میره زیر دستگاه فرز خیلی فشار داره. یکی هم تو مغز و استخون زنگ زده دیگه، اون شده زنگ آهن دیگه، اون آهن زنگ زده دیگه، طلا نیست. بسته به این که چقدر نفوذ کرده باشه در عمق جان انسان اعمال سیئه‌اش، این نفوذ تا جایی که گاهی ذات رو زیر و رو میکنه این دیگه نجات پیدا نمیکنه.
اونی که ذاتش زیر و رو میشه نجات پیدا نمیکنه. اما یه کسی هست که هنوز ذاتش گوهر ایمان، قبلا ما راجع به این بحث کردیم توی مباحث قبلی، گفتیم شفاعت شامل حال کسانی میشه که گوهر ایمان رو با خودشون دارن. گوهر ایمان یعنی این ذات هنوز سالمه. تو زبان عرفی خودمون میگیم فلانی خیلی بد ذاته، این تعبیر درستیه واقعا، چون اعمال ذات انسان رو زیر و رو میکنه، انسان جانش زیر و رو میشه. بستگی به میزان سیئاتی که الان با خودش داره میبره این شکنجه میشه. حالا تو اینکه هر کسی چجوری بره دیگه. لذا بهترین تضمین این است که انسان اولا مرتکب گناه نشه، این بهترین تضمین. بعد از این تضمین دوم اینه که اگر مرتکب شد توبه کنه، این هم میشه دوم. راجع به انبیا مرتب توبه میکردن، البته اونا توبهشون از معصیت نبوده، از توبه توبه میکردن. حاجی امجد میفرمودن که وقتی که شما توبه میکنی بالاخره یک حالی پیدا میکنی دیگه، بالاخره ما توبه کردیم. اینا از این حالت توبه میکردن دوباره، چون این هم خودش یه بالاخره نفسانیتی با خودش میاره دیگه، از این حالت هم توبه میکردن. راجع به انبیا چند تا صفت تو قرآن نمی که مثلا داریم، انه اواب، انه منیب، انابه، اوبه. این لغات به معنی آدمی که دائما داره در خونه خدا نوبت میگیره. میگن مرحوم آقا ملا حسین ولی همدانی گاهی در وسط درس سکوت میکرد، در وسط درس، حالا داره مثلا فقه و اصول درس میکرد، وسط درس سکوت میکرد. اینا بالاخره در تمام حالات و لحظات با خودشون یک لحظات خلوتی بین خودشون و خدا داشتن، یعنی دائما مراجعاتی داشتن. مراجعاتشون منحصر به اوقات نماز نبوده، مراجعاتشون دائمی بوده. این مراجعات دائمی جان اینا رو می‌ساخت. لذا این بستگی داره به این که انسان چجوری از اینجا مهاجرت کنه، وارد عالم بعدی بشه. این مطالبی که در شریعت وارد شده مثل مراقبه و محاسبه و مثلا یکی از دستوراتی که ما دادن گفتن ارشد بشین، مگه کاسب این کارو نمی‌کنه؟ کاسب آخر شب دخلشون حساب نمی‌کنه؟ یا بالاخره آخر شب اگه کاسب یادگاهی یه جوری که آخر هفته محاسبه می‌کنه، بالاخره آخر ماه دوره محاسبه می‌کنه، آخر سال یه محاسبه می‌کنه، بعضی همه این محاسبات رو دارن. این چطور میشه که انسان برای یه کاسبی که می‌خواد باشه 70 سال زندگی بکنه این همه محاسبات داره؟ اگه 1000 تومنش گم بشه میگرده ببینه این تو محاسبات کجا گم شده، ما برای عمر ابدیش محاسبه نداشته باشه. گفتن محاسبه، مراقبه، این مراقبه خیلی مهمه، مراقبه مواظب خودش دائما، مراقبه محاسبه، مشارطه میگن اول صبح که بیدار میشه با خودش شرط کنه، یا یعنی امروز بنابرای امروز حالا تو که نمیتونی تا آخر عمرت خطا نکنی، ولی امروز رو نکن، اینو میگن مشارطه. مشارطه با خودش شرط میکنه، مشارطه، مراقبه، محاسبه. این جور دستورات که رسیده اینا همش به خاطر اینه که انسان آلوده نشه. حالا آلوده شد خیلی خوب دیگه، آدمه دیگه، انسانه، انسان است تو شهوت و غضب و آلودگی توبه میکن، استغفار میکن. بله همین میشه استغفار، همین که شما پشیمان شده این توبه است، خود پشیمانی خودش توبه است. منتها خب یه سلسله مطالب هست که اینا رو محکم میکنه. اگر که ما الان حاضریم الان میریم از اینجا بیرون آب جوبو برداریم بخوریم، چرا حاضر نیست؟ حالا فرض کنیم یه آب خیلی تمیز هم از تو این جوب روی مسجد بیاد رد بشه، حالا ممکنه شما بگید بدبوی بچه آب تمیز، حاضریم بخوریم؟ چرا حاضر نیستیم بخوریم؟ برای اینکه ما عواقب خوردن آب آلوده رو دیدیم، میدونیم که این آب اگه الان ما بخوریم تا 10 دقیقه دیگه سرپا نیستیم، یا میکشه ما رو یا مسموم میکنه یا به شدت بدحال رو میکنه، چون ما میدونیم که این آب آلوده الان در جان خودمون، در جسم خودمون اثر میذاره. انسان برایند تمام اعمال گذشته خودشه، یعنی این عملی که الان از شما صادر میشه برایند تمام اعمال گذشته شماست. و این عملی که الان از شما صادر میشه در تمام آینده شما اثر میذاره. این دو تمام این سنگایی که میاد سر راه تمام این گرفتاری هایی که میاد سر راه ما، تمام این عرض شد که مشکلات که میاد سر راه ما، اینا همه به خاطر ساختهای قبلی ماست. ما داریم یک تابلوی نقاشی رو میکشیم که خودمون داریم آیندهش رو ترسیم میکنیم. آیندهمون رو داریم با همین عمل فعلمون ترسیم میکنیم. یعنی این هر عمل یه آثاری داره. این الان یه آثاری مگه نداره؟ خوردن این آب یه آثاری داره دیگه. حرف زدن هم آثار داره، نگاه کردن هم آثار داره، قلم زدن هم آثار داره. و آثارش هم اولا و به ذات متعلق به بنده است. من اگه الان یه آب مسموم بخورم، من متعذی میشم نه شما. البته ممکنه شما در اصل این کار من آزار اذیت بشین، ممکنه شما حالت بدحالی منو ببینید ناراحت بشین، شما یه آزار دیدین، ولی اصل آزار مال خودمه. از این طرف من این آب من اگه بخورم تشنگیم برطرف بشه، اصل سود متعلق به منه. مضاف به این که این آب در آینده همین سلولای بدن من، این سلولای بدن من اصلا آب و غذا و چیزی که خوردن من، جان ما همینطور. این فرهنگ قرآنه. با این فرهنگ انسان در مواظبت از خودش محکم میشه، این فرهنگ جا بیفته. هیچ بچه آزار نیست بره آب جو بخوره، هیچ بچه‌ای حاضر نیست. اگه یه بچه یه بار غذای مسموم بخوره دیگه تا آخر عمرش که بفهمه این غذا مسمومه نمیده، چون خورده مریض شده آثارش رو دیده. اگه همین فرهنگ جا بیفته در تمام ارشاد که سایر اعمال، انسان نجات پیدا می‌کنه. من تو الان نمی‌دونم چرا من خودم که اینا رو در خودم اثر نمی‌ذارم. تأثیرش یه چیز دیگه است، عمل یه چیز دیگه است، اون یه توفیق دیگه است، یک حال دیگه است. البته طبیعتاً شنیدن این کلمات، مرور این کلمات، یه جمله از آیت الله جوادی دارن خیلی جمله جالبی، ایشون میگن که کلمات اهل بیت، حالا حتما آیت قرآن هم همینطوره دیگه، وقتی کلمات اهل بیت، چون البته اون گروهی که رفتن خدمت ایشون پژوهشگرای مؤسسه باقر العلوم بودن، ایشون فهمید روایت اهل بیت، قطعا آیت قرآن هم خیلی این کلام زیباست. میفهمید که روایت اهل بیت نوره. شما وقتی به زبان میاری زبانت نورانی میشه، وقتی فکر میکنی فکرت نورانی میشه. اینا اصلا تو علوم دیگه نیست، اینا علومیه که اگر من با این علوم سر و کار داشته باشم اولین تأثیر در خودم میذاره. یعنی گفتن اینا، فکر کردن به اینا، تأمل کردن روی اینا، تفکر کردن روی اینا، زیر و رو کردن اینا در ناحیه ذهن، در ناحیه دل، اینا باید بالاخره اینقدر بالا پایین بشه تا بشینه به دل. به دل که نشست این دیگه تمام میشه، کار خودشون میکنه. خب تلیه بحث و بعدی من عرض کنیم و نگیریم وقت شما نگیریم، پنج دقیقه بیشتر از وقت ما نبود. آیاتش که خیلی مفصل از آیه 56 سوره انعام تا آیه 73 رو ایشون یه فراز کرده. این فرازایی هم که ایشون جدا کرده اینا همه یه صاحب کتابی داره که حالا این آیه اولی که شروع کرده که این هم عرض کنیم عرضون تمام. قل انی نهی تو ان اعبد الذین تدعون من دون الله. رسول الله به اینا بگو که منو نهی کردن از این که این کسایی که شما میپرستید بپرستن. قل لا اتبع احواءکم، من تابع هوای شما نیستم. قد زللت اذن، اگه من میخوام تابع شما باشم گمراه میشم. و ما الان علمان تبیدیم فرض دینایی از دلدان فهمید که خیلی این عبارتش خشنگه. فقط از این آیه فهمیده میشه که الاشار به قوله قد زلل تو ازن و ما انا من المهتدین الى سبب الاستنکاف عن اتباع الهوا، چرا نباید تابع هوا شد؟ این آیه جواب این سوال میده، چرا نباید تابع هوا شد؟ فقط علتش اینه که اتباع الهوا هو الزلال و الخروج عن جماعت المهتدین. اتباع هوا باعث میشه که من از جاده برم بیرون. من یه مقصدی دارم، دارم به سمت خانه خودم که در اون خانه همه بساط عیش و امن و آرامش برای من فراهم شده حرکت میکنم. اتباع هوا خروج از جاده است. و هم الذين اتصفوا بصفت قبول هدایت الله سبحانه و عرفوا بذلك فاتباع الهوى ينافي استقرار صفت الاهتداء في نفس الانسان. اون صفت هدایت پذیری که باید در جان من جا بگیره با تبعیت از هوا منافات داره. و یمان و اشراق نور توحید، اتباع هوا مانع تابیدن نور توحید میشه. اون نور توحیدی که ما در تمام این جلسات به دنبالش هستیم، که اگه اون بیاد همه من مشکلات انسان حل میشه، اون نور توحید با اتباع هوا منافات داره. و یمان و اشراق نور توحید علی قلبه اشراقا ثابتا ینتفع به. البته ما گاهی از اوقات نور توحید مثل یک چراغی در دلمون گاهی روشن و خاموش میشه، اما اینکه این چراغ دائما روشن باشه اینجوری نیست. فقط تلخص به ذالک کلی بیان تام معلل للنهی عن انتهاء عن عبادت اصنام و هو ان عبادتها اتباع للهوا و فی اتباع الهوا از ضلال و الخروج عن سبیل المهتدی بالهدایت الهی. حالا انشاءالله ادامه بحث که بحث حکمه انشاءالله در جلسه آینده. اللهم صل على محمد.